اینجا واشنگتن است. رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام و صبح همه شما بخیر شنونده های عزیز. امروز شنبه 9 ماه سپتامبر سال 2023 میلادی است. من قدیر مشرف هستم و قبل از این که شما را به شنیدن گزارش ها و مطالب برنامه صبحگاهی امروز رادیو آشنا دعوت کنیم، توجه کنید به خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از همکارم لیلا ما حبیب عظیمی.
سلام و صبح همه ایتان بخیر. مشروع خبرها. گذرگاه مرز ترخم میان افغانستان و پاکستان روز جمعه 8 ماه سپتامبر برای سومین روز پیهم در حال مسدود ماند که طالبان و مقامات مرزی پاکستان در مورد بازگشایی سرحد میان این دو کشور گفتگو می کنند. رئیس اطلاعات و فرهنگ طالبان برای ولایت ننگرهار با نشر اعلامیه از مردم خواسته است تا به ترخم سفر نکنند، زیرا این گذرگاه مرزی برای رفت و آمد مسدود است. در همین حال مقامات طالبان در ولایت ننگرهار گفتند که گفتگوها با مقامات پاکستان در مورد بازگشایی مرز میان افغانستان و پاکستان ادامه دارد و ابراز امیدواری کردند تا این گفتگوها برای بازگشایی گذرگاه ترخم به زودی نتیجه دهد. گذرگاه ترخم روز چهارشنبه 6 ماه سپتامبر پس از آن مسدود شد که درگیری میان طالبان و مرزبانان پاکستانی آغاز شد. صدها موتر باربری و هزاران مسافر از سه روز بدین سو در دو سوی مرز گیر ماندند و مقام های اتاق تجارت افغانستان از خسارات مالی بر تاجران افغان و ویژه آنانی که تجارت سبزیجات و میوه را می کنند ابراز نگرانی کرده است. در یک گزارش تازه سازمان ملل متحد با اشاره به منع دختران بالاتر از صنف ششم در افغانستان آمده است که در سال 2023 ممکن است تا 129 میلیون دختر و زن جوان در سرتاسر جهان از مکتب باز مانند. در این گزارش که بروز پنجشنبه منتشر شد گفته شده که به دلیل تبعیض عمیق علیه زنان در سرتاسر جهان در بخش‌های مثل معارف، صحت و کاریابی، هدف سازمان ملل متحد برای دستیابی به برابری جنسی تا سال 2030 ناممکن است. این گزارش به گونه مشترک از سوی بخش زنان سازمان ملل متحد و شعبه اقتصاد و امور اجتماعی این سازمان تهیه شده است. در ادامه آمده است که با وصف تلاش‌های جهانی، جامعه جهانی در دستیابی به تساوی جنسیتی کوتاه آمده است. سازمان ملل متحد پیش از این از حاکمان فعلی افغانستان بارها خواسته است که بگذارند دختران بالاتر از صنف ششم به مکتب روند. طالبان گفتند که مخالف آموزش زنان نیستند و به گفته آنان در حال حاضر شرایط مساعد نیست. اما برخی ها بیم دارند که طالبان مبادا طالبان مثل حاکمیت نخست 5 ساله‌شان به دختران اجازه آموزش تحصیل را ندهند. سازمان همکاری اسلامی میگوید که باید به همه دختران و پسران افغان حق آموزش داده شود. سازمان همکاری اسلامی پس از سفر یک هیئت خود به افغانستان روز پنجشنبه 7 ماه آگوست در اعلامیه گفت که این هیئت به مقامات طالبان گفته است که همه علمای اسلام بر این عقیده هستند که آموزش حق و مسئولیت همه زنان و مردان است. این هیئت که متشکل از شیخ عظام، معاون سازمان همکاری اسلامی، طارق علی بخیت، نماینده ویژه این سازمان برای افغانستان و شماری از علمای دینی ترکیه، عربستان سعودی، امارات متحده عربی، بحرین، اردن، مالیزیا و چندین کشور اسلامی دیگر بود، در سفر به افغانستان با وزرای معارف، تحصیلات عالی، داخله و امور خارجه حکومت طالبان دیدار و گفتگو کرده است. طالبان از زمان تسلط به قدرت در ماه آگوست سال 2021 دروازه های مکاتب متوسطه و لیسه را برای دختران بستند و از ماه دسامبر سال گذشته میلادی و زنان و دختران اجازه ندادند به پوانتون ها بروند. دیدبان حقوق بشر دیروز جمعه 8 ماه سپتامبر با نشر گزارش به این نتیجه رسیده است که طالبان مرتکب جنایت علیه بشریت و آزار و اذیت جنسیتی زنان و دختران در افغانستان شده اند. پس از آن که طالبان در آگوست 2021 بار دیگر بر افغانستان مسلط شدند، گزارش های متعدد نشر شده است که این گروه در صدد محروم ساختن زنان و دختران از حقوق اولیه بشری است و تلاش می کند تا آنان را از کار و فعالیت در ملای عام حذف کند. دیدبان حقوق بشر در گزارش تحت عنوان افغانستان تحت طالبان، جنایت علیه بشریت، آزار و اذیت جنسیتی گفته است که محدودیت هایی که طالبان بر زنان در افغانستان اعمال کرده است متعددند. وضع محدودیت بر گشت و گذار زنان و دختران، محرومیت از آزادی بیان و عضویت در انجمنها، محدودیت در کار، وضع محدودیت در پوشیدن لباس، وضع محدودیت آموزش، دستگیری های خودسرانه و نقض حق آزادی از جمله ممنوعیت هایی است که طالبان بر زنان در افغانستان وضع کرده اند. بر اساس این گزارش، جنایت علیه بشریت می تواند در محکمه جرایم بین المللی محاکمه شود. دیدبان حقوق بشر در این گزارش از طالبان خواسته است تا تمام انواع سرکوب و تبعیض علیه زنان را لغو کنند که در نتیجه آن حقوق اساسی زنان و دختران در افغانستان نادیده گرفته می شود. مشروع خبرهای منطقه و جهان را از رادیو آشنا صدای امریکا می شنوید. رسانه های ایرانی گزارش دادند که مردان مسلح در ولایت سیستان و بلوچستان دو منصوب پلیس را به ضربه گلوله کشتند. خبرگزاری رسمی ایران ارنا گزارش می دهد که این حمله در نزدیکی مرز این کشور با پاکستان صورت گرفت. ارنا گزارش داد که تروریست های کردل به صورت کاملا بزدلانه دو تن از کارکنان اداره پشتیبانی فرماندهی انتظامی شهرستان تفتان را که حین انجام امور خدماتی بودند ترور کردند و به سرعت از محل متواری شدند. مقامات ایرانی هفتم ماه سپتامبر گفتند که مراسم تشییع جنازه این منصوبین در زاهدان برگزار شد. تاکنون هیچ گروه مسئولیت این حمله را به عهده نگرفته و تحقیقات در رابطه جریان دارد. ادامه خبرهای جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا. یک زندانی که به اتهام جاسوسی برای ایران در بریتانیا زندانی شده بود از محبس فرار کرده است. این فرد به نام دانیل عابد خلیفه که 21 سال عمر دارد در زندان وانزوروس لندن زندانی بود. دانیل عابد خلیفه سرباز سابق بریتانیا با جمع‌آوری معلومات و اطلاعات و دادن آن به ایران متهم شده بود. وی روز گذشته پس از پوشیدن لباس آشپزی از محبس فرار کرده است. عملیات ردیابی وی جریان دارد. دو شهروند سوریه بعضن عضویت در یک گروه افراطی در آلمان دستگیر شدند. سارنوالان به روز پنجشنبه گفتند که گمان می رود یکی از این افراد 10 سال قبل، یعنی در سال 2013، در یک حمله مرگبار در شرق سوریه دست داشت. در این حمله بیش از 60 جنگجو و غیر نظامی شیعه کشته شدند. بر اساس قانون حفظ حریم خصوصی در آلمان، این مزنونان صرف به نامهای عمر الف و وسیل واو شناسایی شده و به گفته سارنوالی آلمان آنها چهارشنبه گذشته دستگیر شده بودند. این افراد با عضویت در یک گروه تروریستی خارجی به نام جندر رحمان متهمند. این گروه در ماه فوریه سال 2013 توسط عمر الف ایجاد و رهبری می شد. قرار است یک هیئت بلند رتبه از مقامات چینایی برای شرکت در 75 سالگرد تأسیس کوریای شمالی به پیونگ یانگ سفر کند. روز ملی تأسیس کوریای شمالی امروز شنبه 9 ماه سپتامبر جشن گرفته می شود و کوریای شمالی مجهز به سلاح هسته‌ای قبلا اعلام کرده بود که می خواهد در این مراسم رسم گذشت نظامی برگزار کند. یک مقام کوریای شمالی با خبرگزاری مرکزی این کشور گفته است که یک هیئت چینایی به رهبری معاون رئیس جمهور چین در 75 سالگرد تأسیس این کشور شرکت می کند. با گفته این مقام، این سفر به دعوت حزب حاکم و حکومت کوریای شمالی با رسمی انجام می شود. عبدالفتاح البرهان، لویدرستیز نیروهای مسلح سودان، پنجشنبه در دیدار با امیر قطر وضعیت سودان را شرح کرد. حکومت قطر در اعلامیه گفته است که رهبر نظامی سودان در دیدار با شیخ تمیم بن حمد آل ثانی امیر این کشور درباره وضعیت فعلی و آزمون‌های سودان گفتگو کرده است. این سومین سفر خارجی البرهان از زمان آغاز جنگ سودان در ماه اپریل است. وی در روزهای اخیر از مصر و سودان جنوبی بازدید کرده بود. اردو با رهبری البرهان درگیر جنگ با شبه نظامیان به نام نیروهای واکنش سری گردید که در نتیجه آن حداقل 5,000 نفر کشته شده اند. اما تخمین زده می شود که شمار واقعی بسیار بیشتر از این باشد. ینس استولتنبرگ، منشی عمومی پیمان ناتو، میگوید نیروهای اوکراینی توانستند از خطوط دفاعی روسیه عبور کنند و در عملیات ضد حمله خود علیه نیروهای روسی پیشرفت نمایند. استولتنبرگ هفتم ماه آگوست با قانونگذاران اتحادیه اروپا گفت که نیروهای اوکراینی به تدریج در حال پیشرفت هستند و تأکید ورزید که این اهمیت حمایت ناتو و نیز توانایی و تمایل این پیمان را برای ادامه حمایت از اوکراین ثابت می کند. عملیات تهاجمی تلافی جویانه اوکراین بر ضد نیروهای روسی در اوایل ماه جون سال جاری آغاز شد. پایان مشروع خبرهای افغانستان و جهان تا این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا.
پایل کاوشگری و ژرف‌نگری رویدادهای داغ روز در افغانستان زیر سلطه طالبان، بارانات موجود در افغانستان، چگونگی رویدادها، تقابل دیدگاه‌ها، بحث و مناظره در مورد راه حل مشکلات و بن‌بست‌های موجود در آن کشور از زبان کارشناسان، تحلیلگران و مسئولان. حایل هر جمعه شب ساعت 7:30 به وقت افغانستان از شبکه ماهواره‌ای و نشرات دیجیتالی صدای امریکا.
شنوندگان گرامی، خبرها را شنیدن و اکنون هم می‌پردازیم به گزارش‌ها و مطالبی که در این برنامه برای شما گرد هم آورده ایم. بیل راجو، کارشناس مسائل ضد دهشت افغانی و ویراستار در ژورنال جنگ در واشنگتن، می‌گوید طالبان پاکستانی با حمایت از طالبان افغان به مهمات نظامی و سلاح‌های آمریکایی دسترسی پیدا کردند. راجو در صحبت با همکارم جیلانوری نخست در مورد ادعاهای صدر اعظم موقت پاکستان مبنی بر دست یافتن گروه‌های دهشت افغان به سلاح‌های آمریکایی چنین توضیح داد.
دلیلی وجود ندارد که به ادعاهای صدر اعظم پاکستان شک داشته باشم. با در نظر داشت تحریک طالبان پاکستانی که بخصوص در داخل افغانستان فعالیت دارند و ما می دانیم که برای هزاران جنگجوی آنها پناه داده شده است و از جانب طالبان افغان حمایت می شوند. اعضای تحریک طالبان پاکستان به اساس گزارش تحلیلی تیم نظارت از تحریک های سازمان ملل متحد، رابطه که بین طالبان افغان و طالبان پاکستانی وجود دارد، از دو دهه بدین سو ادامه دارد. ما سلاح‌های آمریکایی را در داخل پاکستان دیدیم. وقتی قوای آمریکایی و ناتو در افغانستان حضور نظامی داشتند، برخی از سلاح‌های خفیفه به شمول دوربین‌های شبین و سایر سلاح‌های آمریکایی و مهمات نظامی به دست طالبان پاکستانی می‌رسید و برخی اوقات آنها موتورهای عامل اسلحه آمریکایی را که از پاکستان عبور می‌کردند، به تاراج می‌بردند. اما برخی مهمات را از جنگ‌ها با قوای آمریکایی و غربی در داخل افغانستان به دست می‌آوردند، به خاطر اینکه طالبان پاکستانی در کنار طالبان افغان در داخل افغانستان یک جا جنگ می‌کردند.
گزارش های دیده می شود که برخی از سلاح های بجامانده امریکایی در افغانستان در سال جنگ های نیابتی مانند کشمیر هند رسیده است و قرار گزارش یک روزنامه اسرائیلی برخی از سلاح ها به گروه های ملیشه در غزه نیز رسیده است. شما از این فروشات مهمات نظامی توسط طالبان آگاهی دارین؟
تایید این گزارش ها دشوار است. به نظرم بسیار قابل باور است که سلاح های امریکایی به کشمیر رسیده باشد. شماره از گروه های حامی پاکستان در داخل افغانستان فعالیت دارند و از جنگ علیه کشمیر هند حمایت می نمایند. طالبان باید فعالیت این گروه ها را خاموش کند، اما طالبان بر دهشت افغانی خارجی سرپوش می گذارند. این مسئله در دراز مدت یک معضله باقی می ماند و در کوتاه مدت یا بیشتر از آن این گروه ها خرسند هستند که پناهگاه امن دارند، به خاطر طالبان در افغانستان پیروز شده اند. هرگاه طالبان فعالیت های این گروه ها را در برخی از نقاط کشمیر محدود بسازند، فقط برای یک مدت کوتاه خواهد بود، اما برخی از جنگ ها از یک طرف به خاطر دسترسی به سلاح ها ساده تر شده است، به خاطر که تعقیب تبادله سلاح ها دشوار است و همه می دانند که طالبان به ارزش 7 میلیارد دلار سلاح پس از سقوط حکومت سابق افغانستان به خروج نیروهای آمریکایی دسترسی پیدا کرده اند.
در صورتی که گروه ها نظر نظامی در داخل افغانستان بیشتر فعال شوند، موقف ایالات متحده به نظر شما چی خواهد بود؟
حملات کوتاه و گسترده در حمایت از گروه های دهشت افغان که از داخل خاک افغانستان فعالیت دارند آغاز شده است. بیاد دارید که اخیراً رئیس جمهور بایدن گفت القاعده در افغانستان شکست خورده است و با کمک طالبان این کار را کردند. حکومت امریکا نمیخواد بپذیرد که سیاست آن در افغانستان ناکام شده است. آنها نمیخواند قبول کنند که یک حکومت دهشت افغانی به قدرت رسیده که اداره آن را طالبان که خود دهشت افغان هستند به دست دارند و آنها از سایر گروه های دهشت افغان در منطقه حمایت میکنند که شامل شبکه القاعده میشود.
پاکستان نگران کودتا شدن گروه طالبان پاکستانی در داخل افغانستان است. طالبان خواسته های پاکستان را برای سرکوبی گروه در خاک افغانستان نادیده گرفتند. به نظر شما این وضعیت برای امنیت منطقه چی تاثیر خواهد داشت؟
پاکستانی ها چی آن را حکومت پاکستان بخوانید یا اداره استخبارات نظامی یا ISI یا اردو، افراد کلیدی در داخل حکومت پاکستان روابط میان طالبان افغان و طالبان پاکستانی را بسیار خوب درک میکنند، به خاطر که آنها از طالبان از آغاز تحریکشان حمایت کردند و اکنون طالبان افغان به پاکستان پناه دادند. این گروه بر علیه حکومت پاکستان و با حمایت طالبان افغان حملات انجام می‌دهند و آنها این کار را تحمل کردند. حکومت پاکستان بین سالهای 2007 تا 2015 ده ها هزار نفر به شمول مردم ملکی پاکستان، منصوبین پلیس، مقامات حکومت و غیره را از دست داده است. زمانی که گروه طالبان پاکستانی به شدت جنگ میکردند و تا کنون حکومت پاکستان از طالبان افغان حمایت میکنند و برای آنها پناه دادند. این مسئله را من چرخه جهاد مینامم. حکومت پاکستان برای ادامه عمق استراتژیک در افغانستان در برابر هند بهای آن را با کشته شدن صدها فرد ملکی، سربازان، منصوبین پلیس و مقامات حکومتی می‌پردازد.
رادیو آشنا، صدای آمریکا، هفت روز هفته، خبر و گزارش‌ها و تحلیل‌های خبری روز.
محمد هاشم دانش، تحلیلگر مسائل سیاسی، پاکستان را به حمایت از گروه‌های دهشت افغان و افراطی متهم کرد و با اشاره به افزایش حملات طالبان پاکستانی می‌گوید که اکنون این گروه‌ها به دردسر برای پاکستان تبدیل شده است. همکارم فرخنده پیمانی با آقای دانش مصاحبه انجام داده که با هم میشنویم.
آقای دانش، اردوی پاکستان ادعا میکنه که تحریک طالبان پاکستانی و سایر گروه های تندرو در خاک افغانستان پناهگاه دارند و با تجهیزات نظامی امریکایی مجهز شدند. با گفته آنان حملات فرامرزی را طرح‌ریزی میکنند، موضوعی که طالبان همواره او را رد میکنند. نخست نظر شما را در این مورد میخواهیم بدانیم.
پاکستان به خاطر از اینکه اولین کشوری است که در مدت 43 سال جایگاه تربیه و ترنینگ تروریستای جهان بوده، تمام گروپای تروریستی که امروز نامش پاکستان یاد داره و فعالیتاش خبر دارن، همه ایشان بدون چون و چرا و بدون استثناء پایگاهشان پاکستان بوده و با جنرالا و کرنلای پاکستان رابطه بسیار حسنه دارن و همیشه با اینا ارتباطاتی داشتن. معلوماتی که به دولت پاکستان پیش میکنه، معلوماتشان دقیق به خاطری است که ارتباطاتشان بین گروپای تروریستی که فعلا یا در افغانستان و یا در مناطق پشتونستان و مرزی پاکستان قرار دارن، این ارتباطات وجود دارد. پاکستان در طول تاریخ وقتی که به همچون یک پدیده تندروی همیشه در مقابل همسایه ها از این وسیله استفاده می کردن، این وسیله امروز دامی شده که خود پاکستان در او گیر مانده و حیران مانده که چگونه بتانه از این موضوع خود نجات بده. که من هیچ فکر نمی کنم که پاکستان به آسانی بتانه بحران موجوده امنیتی را که تقریبا به وجود آورنده یک بحران اقتصادی در پاکستان شده، پاکستانیا و یا رهبری پاکستان بتانه این را مهار بکنه.
بله آقای دانش، اگر وضعیت در منطقه به همین شکل ادامه پیدا بکنه، چی نگرانی های در دراز مدت وجود داره؟
ای باری هست که بارها سر این موضوع بحث کردیم که کشور افغانستان و پاکستان به یک مرکز تندروای اسلامی تبدیل خواهد شد و این تحرکات در محدوده جغرافیای پاکستان و افغانستان محدود نخواهد بماند. کشورهای آسیای میانه به شمول ایران، چین، هند هم متاثر از این قضایا خواهد شد. به این لحاظ است که شما شاهد هستین که از مدت یک ماه به این طرف سیاست روسیه و سیاست کشورهای آسیای میانه به شمول ایران در قبال طالبای افغانستان تغییر کرده. یک مقدار تلاش به این داره که موازنه قوت ها باید تامین شه و اینا باید سر یک حکومت افغان شمول باید اینا توافق بکنه، به خاطر که این جغرافیا را این کشورها بسیار خطرناک فکر میکنه، عواقبش هم خطرناک هست، به خاطر از اینکه در اینجا مخالفین تمام کشورها در اینجا تجمع پیدا کرده، در وزیرستان و در خاک پاکستان اینا حضور دارن و وقتی که اینا حضور داشته باشه بر کشورها میتونه مزاحمت خلق کنه.
هفت روز هفته با رادیو آشنا صدای آمریکا.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین همتای روسیش همزمان با افزایش فهرست تحریم‌های بین‌المللی علیه روسیه تعهد همکاری اقتصادی عمیق‌تری به یکدیگر سپردند. به گفته تحلیلگران تعهد رهبران به تقویت روابط احتمالاً امیدها را در میان متحدان غربی ترکیه از شکاف بین اردوغان و پوتین از بین خواهد برد. دورین جونز خبرنگار صدای آمریکا از استانبول در مورد گزارش تهیه کرده که برگردان آن را سحر عظیمی پیشکش میکند.
رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه و ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه در نشست 4 سپتامبر در سوچی در بحیره سیاه وعده سپردند که همکاری های خود را در عرصه انرژی تا گردشگری و کمک های خارجی افزایش دهند. پس از حمایت اردوغان از درخواست عضویت اوکراین در ناتو، مسکو خشمگین شد و روابط بین مسکو و انقره به سردی گرایید. اما تحلیلگران میگن که نتیجه نشست سوچی نشانه قوی این است که رهبر روسیه نمیتواند روابط خود را با اردوغان کمرنگ کند. ایلهان اوزگل برای صفحه خبری کیسا دالگاه ترکیه کار میکند.
پوتین cannot face losing Erdogan. I mean that's for sure.
پوتین نمیتواند با از دست دادن اردوغان روبرو شود. منظورم این است که مطمئنن برای آنها مهم نیست که اردوغان در روابط خود با کشورهای غربی و نهادهای غربی چه میکند. آنها بیشتر علاقمند هستند که با اردوغان چه نوع همکاری داشته باشند و در بسیاری از زمینه ها همکاری میکنند.
مقامات روسیه روز چهارشنبه تایید کردند که ترکیه با روسیه و قطر برای تامین 1,000,000 تن غلجات به 6 کشور آفریقایی سهم خواهد گرفت. بر اساس این توافق ترکیه غلجات را به آرد تبدیل می کند. ترکیه همچنین برای بازار خود غلجات از روسیه دریافت می کند، اما تحلیلگران هشدار می دهند که مسکو می تواند از این قرارداد برای صادرات غلجات سرقت شده اوکراینی استفاده کند که تحریم های بین المللی را نقض می کند و بر نگرانی های گسترده تر در مورد امتناع ترکیه از اجرای تحریم ها علیه روسیه می افزاید. با تشدید تحریم ها تحلیلگران می گویند ترکیه برای روسیه اهمیت بیشتری پیدا می کند.
واسطه های زیاده در ترکیه وجود دارند که به منافع روسیه کمک می کنند و به روسیه کمک می کنند تا از غرب کالاها را تهیه کند، از جمله کالاهای اساسی و کالاهای بسیار اساس.
در نشست هفته گذشته سوچی، پوتین و اردوغان همچنین متعهد شدند که تجارت دو جانبه را از 70 میلیارد دلار و 100 میلیارد دلار افزایش دهند. این تعهد شامل تبدیل ترکیه به یک مرکز منطقه‌ای برای توزیع گاز روسیه نیز می‌شود. با این حال برخی ناظران می‌گویند که چنین اقدامی تلاش‌های متحدان غربی ترکیه را برای بستن انرژی روسیه از بازارهای بین‌المللی تضعیف می‌کند. رهبران روسیه و ترکیه در سوچی همچنین درباره برنامه‌های شرکت‌های روسی برای ساختن دومین راکتور هسته‌ای در ترکیه گفتگو کردند. برخی تحلیلگران میگن که تعمیق همکاری اقتصادی بین روسیه و ترکیه روابط انقره با متحدان غربیش را در حالی که به دنبال منزوی کردن مسکو هستند تهدید میکند و احتمالاً امید آنها برای قطع رابطه نزدیک اردوغان با پوتین را نقش براب خواهد کرد.
رادیو آشنا صدای آمریکا هفت روز هفته خبر و گزارش ها و تحلیل های خبری روز.
در میان رقابت ژئوپلیتیکی شدید بین ایالات متحده، چین و روسیه، جوکو ویدودو رئیس جمهور اندونزیا درخواست قاطعانه ای را از رهبران برای کاهش تنش ها و اجتناب از درگیری در جنوب شرقی آسیا ارائه کرد. پاتسی ویداکاسوارا خبرنگار صدای آمریکا در این مورد گزارش از جاکارتا اندونزیا تهیه کرده که برگردان آن را عبدالواجد عادل پیشکش میکند.
جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا در اجلاس سران کشورهای آسیای شرقی بر نیاز منطقه به ثبات برای ادامه صلح و رفاه چندائیان تاکید کرد. جوکو ویدیدو رئیس جمهور اندونزیا گفت
kepada seluruh pemimpin KTT Asia Timur untuk menjadikan forum ini
من همه رهبران کشورهای آسیای شرقی را ترغیب می کنم که اجلاس سران آسیای شرقی را به محل برای تقویت همکاری ها و جای تشدید رقابت ها تبدیل کنند.
این اجلاس اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا یا آسیان و 8 شریک آن را گرد هم می آورد. سران ایالات متحده، چین و روسیه تصمیم به عدم اشتراک در آن گرفتند و به جای آن نمایندگان خود را به ترتیب کاملا هرس معاون رئیس جمهور آمریکا، لی کیانگ صدراعظم چین و سرگی لاوروف وزیر خارجه روسیه را اعزام کردند. هرس و لی جلسات جداگانه با آسیان برگزار کردند و بر استحکام روابط کشورهای خود با این بلاک تاکید ورزیدند. کاملا هرس معاون رئیس جمهور ایالات متحده بر ادامه حمایت واشنگتن از منطقه تاکید کرد.
The United States has an enduring commitment to Southeast Asia and more broadly.
ایالات متحده تعهد متداوم به آسیای جنوب شرقی و به طور گسترده‌تر به هند و اقیانوس آرام دارد.
لی کیانگ صدر اعظم چین نیز از ادامه همکاری کشورش با منطقه صحبت کرد.
تایده سال گذشته چین و آسیان دست به دست هم داده پیش رفتند و به موفقیت‌های یک دیگر کمک کردند.
سران آسیان بر تأثیر جهانی جنگ بر اوکراین، برنامه هسته‌ای کره شمالی، پرخاشگری فزاینده چین در بحیره چین جنوبی و بحران میانمار تمرکز کردند. آنتونیو گوتریش منشی عمومی ملل متحد نیز در نشست آسیان سخنرانی کرد.
The conflict is exacerbating existing inequalities and vulnerabilities.
این منازعه عدم مساوات و آسیب‌پذیری های موجود زنان و دختران از جمله خشونت جنسی، ازدواج اجباری و قاچاق انسان را تشدید می‌کند.
این اجلاس نشان دهنده پایان سفر 3 روزه هرس به جاکارتا است. او روز پنجشنبه در حال به واشنگتن بازگشت که جو بایدن رئیس جمهور ایالات متحده برای اجلاس سران گروه 20 در دهلی نو عازم هند می‌باشد.
رادیو آشنا صدای امریکا 5 تا 7 صبح و 7 شام تا 10 شب تازه ترین خبرها و گزارش ها.
با آغاز ماه سپتامبر که یک ماه بسیار مصروف از رهگذر رویدادهای دیپلماتیک است، منشی عمومی سازمان ملل متحد هفته قبل برای اشتراک در اجلاس سران اتحادیه کشورهای جنوب شرق آسیا به اندونزیا رفت. مارگریت بشیر خبرنگار صدای آمریکا نظر انداخته به فعالیت‌های هفته گذشته سازمان ملل متحد که برگردان این گزارش را سحر عظیمی پیشکش می‌کند.
منشی عمومی سازمان ملل متحد هفته گذشته به رهبران آسیایی و شرکای آنها در نشست آسیان در اندونزیا پیوست و هشدار داد که وضعیت در میانمار از زمان گردهمایی سال گذشته آسیان رو به وخامت گرایده است. آنتونیو گوترش منشی عمومی سازمان ملل متحد گفت:
Brutal violence, worsening poverty and systematic repression are crushing hopes.
خشونت وحشیانه، فقر مفرط و سرکوب سیستماتیک امید را برای بازگشت به دموکراسی در هم می‌شکند. فراخوان من به مقامات نظامی میانمار واضح است. همه رهبران بازداشت شده و زندانیان سیاسی را آزاد کنید. در را به سوی احیای کامل حکومت دموکراتیک باز کنید.
وی همچنین به هشدار بحران اقلیم اشاره کرد و گفت که کره زمین در حال سوختن است و از رهبران جهان خواست زمان را برای یافتن راه حل واقعی تلف نکنند. همچنین در این هفته برنامه جهانی غذا گفت که به دلیل کمبود قابل توجه بودجه چاره جز کاستن کمک ها به وانهای آسیب پذیر در افغانستان وجود ندارد. هسیو ویلی مسئول بخش افغانستان در برنامه جهانی غذا از کاهش این کمک ها به اونها خبر داد.
برنامه جهانی غذا باید 10 میلیون نفر را از کمک های غذایی اضطراری در افغانستان حذف کند، یعنی کمک ها از 13 میلیون به 3 میلیون نفر تقلیل می‌یابد. ما تنها قادر به حمایت یک نفر از 5 نفری هستیم که هر شب گرسنه سر به بستر می‌گذارند.
در تحول دیگر، هماهنگ کننده کمک های بشردوستانه سازمان ملل متحد در اوکراین حمله روز چهارشنبه روسیه به بازاری در منطقه دونتسک را که منجر به کشته و زخمی شدن ده ها غیر نظامی از جمله کودکان شد محکوم کرد و لیندا توماس گرینفیلد سفیر ایالات متحده در ملل متحد از پناهجویان سودانی در مرز با چاد بازدید کرد. او از کمک‌های بشردوستانه 163 میلیون دلاری دیگر خبر داد.
شنوندگان گرامی، در اینجا میرسیم به پایان بخش نخست برنامه امروز صبح دری رادیو آشنا. تا نیم ساعت که دوباره در خدمت قرار میگیریم، برای تک تک شما وقت خوش و با سعادت تمنا داریم. با ما باشید.